لحظاتتون به خیر و برکت و زندگیتون توأم با نور رحمت در سایه قرآن و اطرت. همچنان از رادیو قرآن در خدمت شما هستیم و اکنون دعوت میکنم رسولان وحی رو بشنوید به مدت 11 دقیقه.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
زلال ترین پیام پیوند آسمانی و زمین و خواندنی ترین حکایات رسولان و
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام و درود بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند رادیو قرآن سلام عرض میکنم با برنامه رسولان وحی همراه شما.
اللهم صل على رسول الله على رسول الله وآله.
نعمتی را که خدا به شما داده است و پیمانی را که با شما بسته است بدان هنگام که گفتید شنیدیم و فرمان برداری کردیم یاد آورید و از خدای بترسید که خدا به آنچه در دلها می گذرد آگاه است. ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا به داد برخیزید و به عدل گواهی دهید. دشمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید. عدالت ورزید که به تقوا نزدیک تر است و از خدا بترسید که او به هر کاری که می کنید آگاه است.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون.
ناکامی مشرکین مکه در بازگرداندن مهاجران حبشه آنها را به شدت عمل با مسلمانان تشویق کرد. برای تحقق این هدف مشرکین عهدنامه‌ای نوشتند و امضا کردند که بر طبق آن قریش باید ارتباط خود را با پیامبر و طرفدارانش قطع کند، با آنها زناشویی و معامله نکنند، در همه پیشامدها با دشمنان اسلام همدست شوند. این عهدنامه را داخل کعبه آویختند و سوگند خوردند متن آن را رعایت کنند.
غیر قابل تحمله. محمد حتی روی دوستان خارجی ما هم اثر گذاشته. بسیار خوب، ما از او یک خارجی می سازیم. ابو طالب از او حمایت می کنند. بسیار خوب، ما عمو و برادرزاده را بیرون می کنیم. در یک زمان تمام فامیلش را اخراج می کنیم، اونا را از خودمون دور می کنیم. هیچ بازرگانی با آنها معامله نمی کنند، زمینی برایشان نمی ماند و سختی بر سرشان سایه نمی اندازند. هیچ نانبایی بهشان نان نمی فروشند و هیچ زنی به عقلشان در نمی آید تا دست از کارشون فقیدهشون بشه.
سالها سخت ترین سالهای نبوت پیامبر بود. برای 3 سال گرسنگی، تشنگی و بیرحمی های پهنه صحرا را در شعب ابو طالب تحمل نمودند، ولی برای یک نهضت جهانی دوران سازنده این بود.
ابو طالب حامی پیامبر از فرزندان هاشم و مطلب خواست تا در دره‌ای به نام شعب ابی طالب ساکن و از بت‌پرستان دور شوند. مسلمانان در آنجا در زیر سایبان‌ها زندگی تازه‌ای را آغاز کردند و برای جلوگیری از حمله ناگهانی آنها برج‌های مراقبتی ساختند. این محاصره سخت 3 سال طول کشید. روزی از طریق وحی پیامبر خبردار شد که عهدنامه را موریانه‌ها خورده‌اند و جز کلمه بسمک اللهم چیزی باقی نمانده. این مطلب را ابو طالب در جمع مشرکان گفت و وقتی تحقیق کردند به صدق گفتار پیامبر پی بردند و دست از محاصره کشیدند. پس از چند ماهی خدیجه همسر با وفا و ابو طالب حامی پیامبر دار دنیا را وداع کردند و این امر بر پیامبر گران آمد و بار دیگر اذیت و آزار مشرکان آغاز شد.
خدیجه آن مادر اسلام درگذشت، ابو طالب آن حامی بزرگ وفات کرد و پیامبر و اسلام را در میان طوفان‌ها تنها گذاشتند تا راه خود را در تاریخ باز کنند. ابو طالب تا آخرین لحظه حیات کوشید تا پیامبر را با مکه آشتی دهد.
رسول الله فقط یک کلمه از شما خواست، ایمان خدای یگانه.
اگر مشکل فقط یک کلمه بود ما حاضر بودیم 10 کلمه به او بدیم، ولی کلمه ای که او میخواد تمام خدایان رو سرنگون میکند.
شما فقط از شنیدنشم وحشت داری.
با مرگ ابو طالب پیامبر بزرگترین حامی خود را از دست داد، دیگر در مکه در امان نبود.
در همین دوران سختی و رنج روزافزون بود که وعده خدا در پیدا شدن روزنه امید و نجات تحقق یافت و در موسم حج عده‌ای در حدود 6 تن از مردم یثرب با پیامبر ملاقات کردند و از آیین پاک اسلام آگاه شدند. مردم مدینه به خاطر جنگ و جدال‌های 2 قبیله اوس و خزرج و فشارهایی که از طرف یهودیان بر آنها وارد می‌شد، گویی منتظر این آیین مقدس بودند که پیام نجات بخش خود را به گوش آنها برساند و دشمنی‌های آنها را به صلح و دوستی تبدیل و نیروی آنها را در برابر یهودیان مدینه تقویت کند. این 6 تن مسلمان به مدینه رفتند و از پیامبر و دین تازه‌ای که آورده سخنها گفتند و مردم را آماده پذیرش اسلام کردند. سال دیگر هنگام حج 12 نفر با پیامبر و آیین مقدس اسلام آشنا شدند. رسول خدا یکی از یاران خود را برای تعلیم قرآن و احکام اسلام همراه آنها به مدینه فرستاد. در سال دیگر نیز در محلی به نام عقبه 12 نفر با پیامبر بیعت و عهد کردند که از او همانند خیشان نزدیک خود حمایت کنند. به دنبال این بیعت در همان محل عقبه 73 نفر مرد و زن با آخرین پیامبر خدا پیمان وفاداری بستند و قول دادند از او در برابر دشمنان اسلام تا پای جان حمایت کنند، از انفاق در تنگ دستی و ثروت دریغ نکنند، امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنند، حقگو باشند و از سرزنش دیگران نهراسند و از رسول خدا در راحتی و سختی اطاعت کنند. مسلمانان با این بیعت پیمانهایشان با یهود را قطع کردند و از پیامبر خواستند که پس از پیروزی آنها را ترک نکند و رسول خدا نیز فرمود من از شما هستم و شما از من، با هر که شما بجنگید می جنگم و با هر که صلح کنید صلح می کنم. پس از بیعت بنا به درخواست پیامبر آنها از بین 12 نفر 9 تن از خزرج و 3 نفر از اوس را به عنوان نقیب برای بر عهده گرفتن امور انتخاب کردند. با این عهد و پیمان زمینه برای هجرت مسلمانان و پیامبر به یثرب که بعدها به برکت حضور پیامبر مدینه نامیده شد فراهم گردید. پیامبر هم به اصحاب و یاران خود که در مکه مورد آزار و اذیت مشرکان مکه بودند اجازه داد به سمت مدینه هجرت کنند و در این شهر دین جدید را گسترش دهند. همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه رسولان وحی رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارت.
سپاس از همراهیتون. انشاءالله تلاوتی خواهیم شنید از آیات شریف سوره مبارک یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام. در تفسیر نور ذیل آیه 83 این سوره مبارک این چنین می‌خوانیم: وقتی برادران پیراهن آغشته به خون یوسف علیه السلام را با ظاهری غمگین و گریان حضور پدر آوردند و گفتند یوسف را گرگ خورد، حضرت یعقوب علیه السلام گفت بل سولت لکم انفسکم، یعنی نفس شما این کار رو در چشم شما زیبا جلوه داده و من صبر جمیل خواهم کرد. در اینجا نیز که دو فرزندش بنیامین و پسر بزرگتر از او جدا شده اند، همین جمله را تکرار می کند. شاید این سوال مطرح شود در ماجرای یوسف علیه السلام برادران توطئه و خیانت کردند، ولی در ماجرای بنیامین این مسائل نبود. پس چرا کلام یعقوب علیه السلام در هر دو مورد یک لحن و یک عبارت است؟ یعنی بل سولت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل. تفسیر المیزان این گونه پاسخ می‌دهد: یعقوب می‌خواهد بگوید دوری این دو برادر نیز دنباله حرکت قبلی شما درباره یوسف است، یعنی تمام این صحنه‌ها پیامد همان کار زشت شماست. بسیار عالی. با شنیدن این نکته از تفسیر نور ذیل آیه 83 سوره یوسف گوش جان بسپاریم با آیات 69 تا 88 سوره یوسف علیه السلام با صدای قاری بزرگوار هموطنمون جناب آقای محسن قاسمی به مدت 18 دقیقه از رادیو قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيركم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله